1899 فقه نظام
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با منظومه، در ارتباط با مطلب و مای امتداد و نسبت بحث‌های امتدادی با بحث فقه حکومتی و فقه نظامات بود در فرمایشات آقا، و تا اینجا رو تقریبا طی کردیم که ما در بحث فقه، در بحث مطلب و مای امتداد، حضرت آقا امتداد را، نگاه امتدادی را به عنوان فکری که منبعث از نگاه فلسفی است ولی خود نگاه فلسفی نیست تأکید دارن و معتقدن اگر این نگاه امتدادی که اسمش تولید فکره و منبعث از نگاه فلسفیه وجود داشته باشه، تولید علم اتفاق میفته. و اگر ما مسئله علم دینی لازم داریم، علم دینی را باید از نگاه فلسفی که امتداد داده می شود توقع داشته باشیم، که اینا رو تقریبا عباراتاشو خوندیم جلسه قبل، هم خلاصه جملات ارزشمندی در این رابطه داشتن و هم مشکل تجدد و تحجر رو در حوزه این جملات آقا عملیاتی می کرد. تجدد وقتی اتفاق می افته که من این نگاه امتدادیم منبعث از یک نگاه فلسفی عمیق نباشه و لذا نمیتونه یه برداشت مطابق با واقع از کتاب خدا یا مثلا سنت اتفاق بیفته، چون منبعث از اون نگاه فلسفی عمیق نیست، که حالا میخونیم عباراتش رو توی مصادیقی که قرار بحث کنیم. یا اینکه نه، تهجر که یه تهجر وقتی است که من اصلا کاری با اون نگاه امتدادی ندارم، خودم رو محدود میکنم به یک بحث‌های ذهنی محض. و لذا گفته شد که آقا در این حالی که فلسفه را مبنای فهم دین میدانند و تأکید جدی دارند بر گسترش و تقویت این نگاه فلسفی، معتقدند که نمیشه محدود کنیم خودمون رو به این حیث فلسفی، چون اگه محدود کردیم یه نقصی تو فلسفه ما به وجود میاد. اینطوری اگه نداشته باشیم یه نقصه، اگه نگاه فلسفی رو داشته باشیم اما محدود بکنیم خودمون رو به اون بحث‌های فلسفی، چه فلسفه مطلق چه فلسفه مضاف، این یه اشکاله. راه حل برون رفت از این دوتا نقص که یه نقصش تهجر درست میکنه، یه نقصش تجدد میاره، ما سیستمی که از آقا استفاده کردیم این بود، نقصی که تجدد زاست اینه که من اون نگاه عمیق فلسفی رو نداشته باشم، مخصوصا با نگاه صدرا که عرض کردم. چرا آقا میگن صدرا؟ اگر اون نگاه رو نداشته باشم هر کاری بخوام بکنم تجددی میشه، یه کار سطحیه در واقع، تجددیه. اگر اون نگاه را به اصطلاح نگاه فلسفی رو داشته باشم اما محدود بشم به اون بحث‌های محض فلسفی، اون موقع اگه محدود بشم به اون بحث‌های محض فلسفی، اون موقع یه بحث‌های ذهنی انتزاعی دارم که نمیتونن به تعبیر آقا در محیط عینیت جامعه جریان‌های فیاضی را به وجود بیارن. دیگه اون موقع من نمیتونم بیام علم سیاست رو درست کنم، نمیتونم بیام علم اقتصاد رو درست کنم، نمیتونم بیام علم این بحثای مهم علوم انسانی رو تولید کنم، نمیتونم، تولید علم اتفاق نمیفته. ولذا عرض کردم یه مزیتی انصافا تو فکر اسلامی وجود داره و اون مبانی قویه. یه نقصی تو این فکر اسلامی هست که این مبانی قوی امتداد پیدا نکرده و خیلی وقتا. یه مزیتی تو اندیشه غربی وجود داره و یه ضعفی، ضعف جدی غرب اینه که اون مبانی قوی را نداره. قوتی که اونجا وجود داره اینه که ولو مبانی ضعیفن اما سریع اومدن مبانی رو امتداد دادن، به تعبیر آقا تکلیف حاکم و محکوم و مردم و تعاملات و دموکراسی و خیلی چیزها رو روشن کردن. این ما گفتیم این نکته بسیار بسیار اساسی است در فرمایش آقا. یه جمله ای دارن آقا که این جمله قبل از ادامه بحث قبلیمون خیلی به درد میخوره و تأکید میکنه این مطلب رو. این نکته ایست که چند جا بیان فرمودن، من پیدا کردم این نکته ارزشمند ایشون رو، خیلی عالی این نکته. میفرمان ما امروز 22/5/91 در دیدار با اساتید دانشگاه، ما امروز در زمینه مسائل سیاسی مردم سالاری دینی را عرضه میکنیم، یعنی کاری که امام رضوان الله تحت عنوان جمهوری اسلامی که آقا میگن این مردم سالاری دینی، در زمینه مسائل عمومی اجتماعی ابتناع تمدن بر معنویت را مطرح میکنیم که تمدن اسلامی ما مبتنی بر معنویت، حالا بعدا تو گام دوم هم عرض میکنم همین تعبیر رو دارن که ما در واقع معنویت رو یکی از زیرساختهای اصلی تمدن اسلامی میدونیم، در زمینه های گوناگون کرامت انسان را مطرح میکنیم. کرامت انسان یکی از بحث‌های بسیار بسیار جدی ماست تو تولید علم و تو تولید فناوری، در تولید قدرت، قدرت اسلامی، فناوری اسلامی، علم دینی ما باید یه زیرساخت اساسیش معنویت، یه زیرساخت اساسیش کرامت. حکومت دینی ما مدلش مردم سالاری دینیه. آقا میفرمان که آمیختگی دین و زندگی را مطرح میکنیم. این کار بسیار مهمه امام که بعدا انشاءالله میگیم از زیر ساختهای دیدگاه امتدادی امامه رابطه دین و دنیاست و شناخت دنیای مذمومه، بسیار از اون بحثای راهبردیه. آقا میفرماد این حرفها، اینها حرف نوست، اینها هیچ وقت در دنیا وجود نداشت. حتی قبل از دوران مادیگری و اومانیسم غرب و روی کارمندن اندیشه‌های سکولار هم اینجور نبود. یعنی ما در دنیایی که در فضایی که عرصه‌های ماتریالیستی مطرح بود یا در فضایی که بعداً تو فضاهای سکولاری آمد، لیبرال دموکراسی غرب یا حتی لیبرال سوسیالیسم غرب مطرح شد، آقا میگن نه در لیبرال دموکراسی غرب این حرفا جدی مطرح شد، نه در لیبرال سوسیالیسم غرب این حرفا مطرح شد، نه در ماتریالیسم غرب این حرفا، هیچ کدوم از این حرفا، اینا حرف نوئه. این حرف نو که آقا اسمشو میذاره فکر، تولید فکر، آقا میگم ما الان اینا رو تولید کردیم، یه حرفایی است که ما تولید فکر کرده انقلاب اسلامی که حالا بعد عرض میکنم آقا معتقدن اینا رو امام تولید کرده، امام اینا رو با یه نگاه امتدادی تولید کرده. امام چطور تونسته اینا رو تولید کنه، مردم سالاری دینی رو تولید کنه؟ امام چطور تونسته این کارو بکنه؟ چطور امام تونسته مسئله کرامت انسان را، مسئله ابتناع تمدن دینی بر معنویت را چطور تولید کرده امام؟ این تعبیر بسیار قشنگی که اخیراً داشتن، مکتب حاج قاسم سلیمانی، مکتب حاج قاسم قشنگ تحلیل میکنه. مکتب حاج قاسم در اولین پیامی که امام برای شهادت ایشون داد گفت اون از تربیت شدگان مکتب امامه. یعنی یه آدم تربیت میشه که یه آدم یه روزی پیراهن آستین کوتاه میپوشیده، بازوهای آنچنانی داشته، میره سپاه پذیرش نمیشه، ردش میکنه. اما اینو یه نسلی رو قشنگ امام تربیت کرده، عجیبه، این نسل رو امام تربیت کرده، این نسل شده مدل تربیت شده یه دیده، یه حرف نوعی امام داشته که با این حرف نوع یه نسل تربیت کرده. این حرف، این مدل توش آدمی تربیت شده که مدیر مدبر، حالا من بعدن حرفای آقا رو براتون تطبیقی عرض میکنم. ایشون میفرماد که ما معتقدیم انقلاب اسلامی حرف نو زده، فکر نوی به وجود آورده، تولید فکر کرده. این تولید فکر در واقع مبتنی به اون نگاه امتدادی امامه، که اون نگاه امتدادی نه تجدد نه تحجر، تعبیر بسیار بسیار عجیب و زیبایی دارن. امام میفرمان ببین، آقا میفرمان ببین، ما خلاصه وقتی میخوان تمدن نوین اسلامی رو تبیین کنن این نگاه تمدنی رو بگن، ببین تعبیر اینه، حرف نوعی داریم. بعد آقا میفرمان که من با اطمینان کامل به شما میگویم، اینه 17/9/87 گفته، این هنوز آغاز کار است. یعنی این تمدن، نگاه تمدنی که انقلاب اسلامی داره عرضه میکنه بر اساس اون نگاه امتدادی، یه مسیری رو باید طی بکنه. حالا پایان کار رو بعد تو جملات بعدیشون عرض میکنم. سر برآوردن این پدیده معجزه آسا درست در اوج هیاهوی مادیگری و اسلام ستیزی چپ و راست فکری و سیاسی و آنگاه مقاومت و استحکام در آن در برابر ضربات سیاسی و نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی که از همه سو نواخته می شد، این یه جریان زیر ساختی فکری داشته امام. بعد آقا میگه این آغاز راهه، پایان راه بعد عرض میکنم تو بحثای امتدادیشون. ما حرف مهممون این بود، آقا معتقدن این کار رو بسیار دقیق امام طراحی کرده و این نگاه امتدادی رو به وجود آورده و لازمه این نگاه امتدادی به وجود آمدن فکره. فکر این حرف نو، حرف نویی که نه مارکسیستا دارن نه لیبرالیستا دارن، چه لیبرال سوسیال لیبرالشون چه لیبرال دموکراسیشون فرق نمی کنه، ندارن. آقا میگه اینو ما باید بسش بدیم. حالا عرض میکنم که بحث ما این بود که اولین کسی که اینو خوب بس داده، یکی از اولین کسانی که اینو خوب بس داده خود آقاست، حرف اون به اینجا رسید. بعد آقا میفرماد این حرف نوعی که از امام شروع شده، مبانیشو هم امام درست کرده، حرف نوعش هم الان تو جامعه مدل پیدا کرده. جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، تمدن مبتنی بر معنویت. البته بعد میگم بهتون امام آقا معنویت رو غیر اخلاق میدونه. تو گام دوم هم دارم، معنویت غیر از اخلاق معاشرتیه. واسه میگن خیلی از اون کارهای عجیبه ایشونه، یا تمدن چیز دین آمیخته با دنیا که پیشرفت توش، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دین آمیخته با دنیاست، پیشرفت توشه، پیشرفتش نفی معنویتش نمی کنه. آقا میگه اینا یه نگاهه، این نگاه رو امام به وجود آورده، این نگاه رو امام مدیریت کرد، نگاه به وجود اومده، حرف نو تولید شده. منتها نه این حرف نوعی که امام تولید کرده و به وجود آورده کماه و حقه در حوزه و دانشگاه بست پیدا نکرده. ما الان تو علم دینی مشکل داریم. حرف مهم رهبری اینه، و من تو این نگاه که اسمشو میذارم نگاه مبنایی به حکومت اسلامی، یا نگاه مبنایی به نظاماتی که در فقه وجود داره و باید به وجود بیاد، میگم که چرا به وجود نمیاد یا چرا این حرفای نو دست پیدا نمی کنه. دو تا مشکل ما داریم، یا فلسفه مون صدرایی نیست و ضعیفه، که معتقدم در خیلی از فرمایشات های صد این مشکل وجود داره. میریم سر متن اینو پیاده میکنم، من اول میخوام اینو چون منقهش کنم، یا فلسفمون صدرائیه قویه مونده تو بحثای ذهنی امتداد پیدا نکرده. ببین این حرف عجیب آغاز، امام بهترین مدرس فلسفه صدرا بوده، اما فلسفه صدرا در حد فلسفه صدرا نگه نداشته، فلسفه صدرا رو تبدیل کرده به چی؟ مردم سالاری دینی. آقایون هیچ عجله ندارم از این پل زود بگذرم، چون معتقدم این سرپل اصلی دیدگاه امامه و بهترین کسی که این دیدگاه رو تبیین علمی کرده رهبریه، و تو کت هم نمیره که یک کسی بگه فقیه فقه نظامات کسی دیگری. بعضی از دوستان میگفتن این نگاه شما یه نگاه، همین دوستان های دکتر اینا میگفتن این نگاه اجتهادی خیلی عالی است. با آقا گفتم خدا شاهده تعصب توش نیست، من بحث دارم الان.
یعنی یه حالا بخوام یه مرحله این بالاتر طبقه پیغمبران در اول حضرت امام پای ریزش
تو طبقه اول شاگردانش، حالا میخوام اینو بگم با اینکه امام آقا تو طبقه اول شاگردان نبوده سنن، ببین سنن 20 سال با آقای مطهری فاصله داره، با آقای صد فاصله داره، با آقای بهشتی فاصله داره، سن ها میگم. ولی انصافا تو همون طبقه از 40 سال قبل امام از آقا از 50 سال قبل حرف زده. حالا من اینو میخوام اول این موضع دید رو درست کنم، بعد تطبیقاتش رو بگیم، تطبیقات علمیش. آقا معتقده، منتها این اعتقاد قشنگ آقا که ما حرف نو داریم و حرف نو ما در واقع الان تو دنیا جا افتاده، مکتب شده. یه حرف نوع ما الان مشتری خوب خودش رو تو زمینه علم دینی پیدا کرده، ولی ما تو حوزه و دانشگاه بستش ندادیم. لذا ببینید من این جمله دیگه آقا رو بخونم، بعد اون مبانی رو که گفتم ادامه میدیم ادامه میدم. ببینید عزیزان، خیلی من عرض میکنم عجیبه برام. این ما آقا میگه که این در دنیای اسلام امید تازه‌ای برانگیخت و شوری در دلها پدید آورد. هر چه زمان گذشت این استحکام بیشتر و آن امید ریشه دارتر شد. کار امام درسته، تربیتی به وجود اومد با این نگاه نو، اما حالا بعد وقتی میرسن به ما، خیلی باز جالبه برام، یعنی واقعا جالبه، من آقا رو تو این جهت هم منسجم میبینم فکرشو و هم چه دستاوردها رو خوب میگه چه آسیبا رو خوب میگه، هم دستاوردها رو خوب میگه هم آسیبا رو خوب میگه. به تعبیری اونجا داشتم که یه دفعه خوندیم، حالا با این توضیحاتی که دادم اون تعبیر رو میشه کامل خون. ببین تعبیر قشنگی که اونجا داشتن این بود، این حالا مظاهرش رو میگم انشاءالله، این خیلی این تعبیرشون اینه که آقا میفرمان انسانشناسی علوم انسانی غربی ناشی از انسانشناسی غربه. این خلاصه مطلب است، نه اینکه انسانشناسی علوم انسانی غربی، یعنی تو علوم انسانی یه نگاهی به انسان هست، این نگاه ریشش توی اون فلسفه مضاف انسانشناسی غربه. ببین نگاه امتدادی به انسانشناسی شده، بعد از توش علوم انسانی در اومده. خواهش میکنم دقت کنید این جمله چقدر قشنگه، این جمله آقا من خیلی انصافا، ببینید این تعبیر رو کم آدم، انسانشناسی علوم انسانی، علوم انسانی یه فکری پشتشونه، این فکر امتداد اون فلسفه مضافه، فلسفه مضاف یعنی انسانشناسی غرب. غرب یه فلسفه مطلق داره، یه فلسفه مضاف داره، از این فلسفه مطلق و مضاف یه چیزی منبعث شده، نگاه امتدادی به انسان. اون نگاه امتدادی به انسان علوم انسانی رو درست کرد. یعنی مدل آقای مدل آقای مدله، میگه یه فکر اینجا درست شده، یه فکر اینجا درست شده، حالا تو سبک زندگی هم بعد اینو من براتون پیاده میکنم. تو بوجون اول جایی که آقا بحث کرد اینه، لذا من همه به نظرم بیراه رفتن. حالا خدمتون بعد میگم. آقا میگه ببین من یه فلسفه مطلق دارم تو غرب، یه فلسفه مضاف دارم تو غرب، بعد از فلسفه مطلق یا فلسفه مضاف غرب که ضعیفه یه نگاهی به انسان متولد میشه. اینه میگم چی؟ حرف نو، فکر نو، این تو غرب متولد شده. بعد این نگاه به انسان و این حرف نو و فکر نو در غرب، از توش علم انسانی تولید شد. آقا میگه اگر من بخوام همشو تو مدل خودم خلاصه کنم، ببین از این انسجام آدم، من خدا شاهده لذت میبرم. یعنی مجتهد مبتکر. ببین نگاه کنید تعبیر آقا چیه؟ انسان شناسی علوم انسانی غربی ناشی از انسان شناسی غربی است. پس یه انسان شناسی غربی دارم، فلسفه مضافه، یه انسان شناسی علوم انسانی دارم، اون نگاه منبعث از نگاه فلسفیه، یه خود علوم انسانی دارم. پس لنا چی؟ ثلاثه مطالب: یک، فلسفه مضاف، دو، نگاه منبعث از فلسفه مضاف، سه، علم
انسان
تولید شده از اون نگاه. آقا میبینی که میخوام بگی لذا این جمله تکرار مکررات نیست، کسی اشکال نکنه انسان شناسی علوم انسانی ناشی از انسان شناسی غربی است یعنی چی. حالا باور میکنید به بعضی از اساتید عرضه کردیم میگن چی میفرماد آقا؟ حالا ببین، نه علوم، علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانیه. شما نگاه کنید علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانیه. شما وقتی علوم مرتبط با انسان رو بحث میکنید، علوم روانشناسی رو باید بحث کنید. نه، اجتماع یه حیث دیگه داره حاجا. حالا اونم یه مبنا داره، باید بگیم. بله، اگه الان اختیار ده، همین الان یکی از بحثایی که ما داشتیم تو تبیین بیانی گام دوم، همین درگیری رو من داشتم که آقا اونجا باز یه مبنا داره، این مبنا رو از آقای طباطبایی اخذ کرده خلافاً لاستاد بزرگوار آیت الله مصباح، یه مبنای اونجا هست که حالا عرض میکنم. حاج آقا اینا رو من خواهش میکنم، این مدل که من یه ذره روش عجله نمیکنم، این مدل رو میخوام اول خوب جا بندازم. این خلاصه مطلب است، نه اینکه ما همه دستاوردهای علوم انسانی رو نفی کنیم، نه، هرچه قابل استفاده است باید استفاده کنیم، منتها شاکله و ترکیب کلی علوم انسانی که از غرب آمده متکی است بر جهان بینی غربی در مورد انسان و انسان شناسی غربی. تو خدا دقت کنید، شاکله متکی بر انسان شناسی غربی. من یه جهان بینی دارم به انسان، به هستی و انسان، این جهان بینی فلسفیه، از تو این جهان بینی یه نگاهی متولد میشه که منبعث از اون جهان بینیه، این نگاه فکریه که این فکره میخواد تولید علم انسانی کنه. آقا میگه من این پله وسطش گرفتارم میکنه با غربی. نگاه کن این تعبیر که به همین جهت هیمن تأکید میکنم بر این فقیه مظلوم، یعنی با آقای گفتم پس شما برنامه خیلی خوب علمی میذارید برای بسیاری از بزرگان که خیلی هم خوبه، برای آقا نمیذارید. ببینید این باید بشناسیم اینو، متکی بر که از بله و انسان شناسی غربی که انسان را چیزی میدانه، اما ما انسان را چیز دیگری میدانیم غیر از آنچه تفکر مادی غرب راجع به انسان فکر میکنند. بنابراین بایستی علوم انسانی اسلامی را بها بدهیم. بعد میگن وقتی میخواد بها بدید یعنی چی؟ خودشون این تحلیل دیگه‌ای که میکنن که قبلا اینو خونده بودم اما این تیکه وسطش رو نخوندم چون زمانش الانه. قبلا بهتون گفته بودم که آقا میگن تولید علم مهمه ولی تبخر ما قبول نداریم و اینا رو خوندیم کارش نداریم. ما اولی را نیاز داریم، یعنی تولید علم و شکستن مرز علم، و این با تحصیل و تبحر در علم تفاوت داره. ما به اولی را نیاز داریم، نه اینکه دومی نیاز نیست، اما دومی کافی نیست. بعد آقای جان میگه مطلوب نیست چون پمپاژ اطلاعات غربیه، اینا رو کار ندارم، قبلا خوندیم. این که نوشته ها و تحقیقات و فراورده های ذهن دانشمندان در زمینه علوم مختلف، حالا جالبه نه فقط هم انسانی، حتی تجربی، اینا بیاید و خوب دانسته شود و همین ها محور تشخیص و معرفت هایی انسان شود، چیز مطلوبی نیست. این مضره. حالا میگن چرا؟ ما میبینیم در زمینه‌های مختلف تحقیق و پژوهش و رسیدن به نظریه در دنیای مادی و دنیای غرب مبنای قابل قبول و مورد اعتمادی نداریم، به خصوص در زمینه علوم انسانی. حالا در زمینه علوم تجربی و طبیعی یه طوره، آقا میگه اونجا هم نداریم ها، اونجا هم مبنای فلسفی غلطه. حالا من بعدن که انشاءالله فرمایشات استاد آیت الله جوادی رو میگم خدمتتون بحث کنم، چون یه سال خدمتتون می بحث کردیم که آیا این ابتر بودن تو علوم انسانی فقط یا تو علوم طبیعی هم ابتریت وجود داره اون نگاه فلسفی غرب. آقا دو تا هم میگه، خدایش دو تا هم میگه، هم تجربی رو میگه هم انسانی رو میگه، ولی در مورد به خصوص علوم انسانی که ضرر بیشتره. ببینید مبنای قابل قبول و مورد اعتماد، مبنا قابل قبول و مورد اعتماد نبوده، به خصوص در زمینه علوم انسانی که در علوم تجربه در فناوری هم اثر خودش رو نشان میده. در فناوری مثل همین بحثایی که ما الان تو فضای مجازی داریم، تو رسانه داریم. ببین آقا میفرمان که چی؟ نگاه اسلام به انسان، به علم، به زندگی بشر، به عالم طبیعت و به عالم وجود، این نگاه نگاهی است که معرفت نوینی را در اختیار انسان می‌گذارد. این نگاه زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی در غرب نبوده. تحقیقات علمی در غرب در ستیز با آنچه آن را دین می‌پنداشته‌اند، چون دینی که دین دوره در واقع فلسفه اسکولاستیک به تعبیر خودشون، دینی که مسیحیت تحریف شده در دوره حاکمیت کلیسا یعنی فلسفه اسکولاستیک ارائه میکرد، واقعا باید حذفش میکردیم. آقا میگه اون بندهای خودم تقصیر زیادی نداشتن با آغاز شده. البته آنها حق داشتن که دینی که رنسانس علیه آن قیام کرد و خط فکری و علمی دنیا را در جهت مقابل و مخالف آن ترسیم کرد دین نبود. این خیلی عجب عرضی. در غرب خطی ترسیم شد مقابل دین، اون دینی که باید مقابلش میکردن درست بود، اما بالاخره خرش خراب شد. ببین نکن اینا بدیهی بود که عقده ها و گره ها در ذهن دانشمندان و نخبگان و زبدگان فکری باقی بمانند و برایش راه علاج های ضد دینی و غیر دینی پیدا کنند. لذا هنوز چگونگی کنار آمدن علم و دین برای آنها مسئله است. باربور میاد بحث علم و دین. ببین بعد این بیا تو دانشگاه های ما تدریس بشه، بعد بیاد بشه مبنای حلقات فکری چندین دولت کاری ما،
نتیجهش
معلومه. بعد نتیجهش بشه بی سی، نتیجهش بشه نگاه ما به فضای مجازی، نتیجهش بشه نگاه ما به اقتصاد. آقا میفرما نگاه کنید اینجا اینا ما میبینیم در زمینه‌های مختلف، بله در زمینه‌های مختلف در دنیای مادی واقعا مبنای فلان به خصوص در فلان رسیدم پریدم، نگاهی است که به معرفت نوینی در اختیار انسان، این نگاه زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمیه در غرب، در صورتی که اسلام نگاه دیگری داره. تحقیقات علمی در غرب خلاصه اینطوری بود، بعدم اون کلیسای قرون وسطا را میگن دین و معرفت دینی فلان بود، بدیهی است که این گره ها بمونه، راه علاجش اینه، لیکن مسئله ما این نیست. در جهان بینی ما علم چه بعد تحلیل میکنن که حالا بعد عرض میکنن، اینقدر میگن در جهان بینی ما علم محور کرامت انسان، بعد میگن این نگاه امتدادی قرآن کار الان میخونم براتون، بعد فرمایش ایشون خیلی عجیبه. ما نگاه میکنیم به تکریم انسان، تکریم انسان رو با علم میبینیم، اونا میگفتن دین مقابل تکریم انسانه، لذا علم و تقابل باش داره. آقا میفرمان که دینی که ما میشناسیم، جهان بینی دینی که ما از قرآن میگیریم، تصوری که ما از آفرینش و انسان و ماوراء طبیعه و از توحید و مشیت الهی و تقدیر و قضا و قدر داریم با علم سازگار است، لذا تولید کننده و تشویق کننده علم است. بعد هم نمونهای تاریخیشو میگن، بعد به اینجا میرسن، لذا در اسلام اوج گرفت که تا آن روز در دنیا بیساو در همه زمینه ها و علم و دین با هم آمیخته و ممزوج بود و دانش و تحقیق و فن در حد خود پیشرفت کرد، پایه پایه و مبنای علوم انسانی که امروز در قدر مطرح است، از اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و انواع آن و اقسام رشته های علوم انسانی، علوم انسانی حاج آقا نه علوم، که یه بخشیش میشه علوم اجتماعی، اینا که امروز در از اقتصاد و مدیریت و رشته های علوم بر مبنای یک معرفت ضد دینی و غیر دینی و نامعتبر از نظر کسانی که به معرفت والا و توحیدی اسلامی رسیدن، ما در این زمینه باید کار کنیم، در زمینه علوم تجربی باید کار و تلاش کنیم، همت باید این باشد، توقع این است که قبلا هم خونده بودیم اون صدرش 26/9/83 دیدار با اساتید دانشگاه 83 که گفتم قبلا آقا 53 خودشون این کار کرده بود نگاه امتدادی رو، 83 که چی 30 سال از 53 گذشته بود تازه میگفت این نگاه، یعنی من اینطوری میخوام بگم آقا میگه حرف نوع امام ناشی از تولید یک در واقع فکری بود که این فکر تو عرصه علوم سیاسی، تو عرصه علوم اجتماعی، تو عرصه علوم نمیدونم انسانی حرف نو ایجاد کنه و این نگاه امام و این کار امام این کار کرد. مشکل ما با غرب الان این پوله، غربیا موفقیتشون مال این پوله است، غربیا امتداد دادن به حرفاشون، چون امتداد دادن به حرفاشون، مدل دادن به حرفاشون، دونستن تو زمینه علوم انسانی کار کنن. حالا من بلند میکنم، ما حرف مهممون اینه، میگیم آقا این دید بسیار بسیار ارزشمند رو نسبت به امام داره که من اسمشو میذارم فقه الخمینی در تصویر رهبر معظم انقلاب، یا تحول در منظر آقا، تحول در علوم حوزوی ما، تحول در علوم دانشگاهی ما در منظر آقا، بیان نقاط قوت و نقاط ضعف ما، این بحث. بعد گفتم خدمتتون آقا این کار از کی شروع کرده؟ 53. این 53 که این کارو شروع کرده، اومده بعضی جاها که دیگه دیده کسی کاری انجام نمیده، خودشون این بحثو بسط داده. یکی از جاهایی که آقا این مسئله رو بسط داده، عرض کردم یه بیاناتی است که در دیدار کارگزاران نظام ارائه میکنه. در بیاناتی که در دیدار کارگزاران نظام دارن، تاریخشو ببینم دارم اینجا، خیلی این بیانات من برام عالیه و عجیبه. آقا بله، حالا 29 آوریل 2020 نوشتن اینجا، نمیدونم آخرین ویرایشش البته، ولی اصلش حالا با تاریخشو در بیارم اینجا، بیاناتی که آقا دارن الان بدونم پیدا میکنم تاریخش رو، اونجا شروع میکنن باز این نکته رو بیان میکنن. آنچه که من امروز یادداشت کردم عرض کنم این است که این مجموعه که ما باشیم، این جمع حاضر، یک فرصت استثنایی در اختیار توانیم اهداف الهی و اسلامی را که در یک بخش مهم از جان که کشور بزرگ عزیز ایران است تحقق بشه. این دست یافتن به قدرت که امروز برای شما جمع حاضر پیدا شده فرق میکند با دست یافتن به قدرت در عرفای سیاسی عالم. آقا میگن که اگه ما بخوایم این کارو بکنیم، راهش اینه که این وظائف یک مبنای فکری دارد، خصوصیت تفکر اسلامی و مکتب اسلامی و دینی این است که با و اگر از این بحث میکنیم که باید آزادی باشد و یا انتخاب و اختیار در جامعه برای مردم وجود داشته باشد، یعنی مردم سالاری دینی، مبناش چیه؟ این همون نکته است که من میگم اونجا آقا فرمود این حرف نوع ما از یک مبنایی در آمده، اونجا الان داره خودش مبناشو میگه. یا هر یک از سیاست‌های عمومی و کلی را مورد بحث قرار میدهیم، برای هر کدام از اینها مبنایی وجود دارن. اگر از ما بپرسن چرا مردم باید حق رأی داشته باشن، یک استدلال فکری و منطقی پشت سرش وجود داره، معلوم است چرا. این برنامه های اصلی وصل است به آبشخور اندیشه اسلامی، جهانبینی اسلامی، تلقی و برداشت اسلامی که این ایمان ماست، اعتقاد ماست، دین ماست. بر اساس آن برداشت و آن تلقی است که وظایف خودمان را حاج آقا این در دوره اصلاحات هم. این در دوره است که مخاطب آقا خیلی از آقایونی هم که الان میگیم تو فتنه ها، تو رو خدا ببینید آن خطوط اصلی تلقی بینش اسلامی از کائنات، از عالم و از انسان چیست؟ ببین اونجا اینجا گفته بودن انجام باید بشه، انجام نشد، خودشون خطوط اصلی رو آوردن امتداد دادن. بحث ما اینه، الان نشون دادیم آقا یه بار این کار رو سال 53 کرده در مورد توحید، در مورد این بحث در واقع طرح کلی اندیشه اسلامی. یه بار من با آقایونم بسیج دانشجو گفتم محدودش نکنید به طرح کلی، آقا این کار رو دوباره تو خود این 30 سال رهبریشون آمده مبانی را وسیع‌تر تکمیل کرده و بسط داده. با شروع میکنه 5 مبنا رو اونجا میگن، 5 مبنا رو اول تحلیل میکنن بعد امتداد میدن، که میگن این 5 مبنا که حالا من دیگه اشاره اجمالی قبلا بهشون کردم ولی این مقدمه رو میخواست دیگه، شرمنده شدم از آن شروع شد. لذا آقایان یکم میبینید من تعنی دارم سر این مکتب آقا و مکتب امام با قرائت آقا. مکتب امام با چی؟ قرائت آقا، که زیر ساخت تولید علم دینی را، زیر ساخت تولید علم انسانی را، علم دینی اعم از تجربی و انسانیه، زیر ساخت تولید اندیشه نظام ولایی را، زیر ساخت اندیشه یعنی وارد کردن فقه در عرصه نظامات را، من میگم اینا درست میکنم. ایشون کسیه که از پیش قدمان این کار بوده، خودش یه سری کارهای قشنگ کرده که کلیاتشو میگم چون الان بحث ما فقط معرفیشه، بعدم خدمتون میگم که مثلا برای ما این متحری چه کار کرده، آقای صدق چه کار کرده، بعد شما ما باید به قضاوت، نه اینکه اونام کار خیلی خوبی کردن، اونام تو این تعامل و تضارب نه، اما بعد وزندهی کنیم مبانی فقه حکومتی و فقه نظامات ما را، بعد اینو بذارید مقابل دیدی که بگیم مثلا نظام اقتصادی ندارم من مکتب، حالا او خودی مقابل همه ایناست، چون آقایونی که جواب می حرفا رو دادن، بعضیا از آقای مطهری جواب دادن، بعضی از آقای صدر جواب دادن، من معتقدم باید از آقا هم یه جواب بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقا التماس دعا شرمت باشیم این دستگاه این بندهای خدا رو خاموششون کن سرجیم ببرم بخشی من از آن
اختیار نمیفهمید.